با اعلام ساعت 9 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. اعتراض های دانشجویی و دانش آموزی ادامه دارد. منابع مختلف بر مسجل شدن مرگ اسرا پناهی بر اثر یورش مأموران تأکید کردند. و مژگان ایلانلو، مستندسازی که دعوت به تهران گردی بدون حجاب کرده بود، بازداشت شد. خوش اومدید به این بخش خبری. دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله در تهران، گیلان و مازندران روز سه‌شنبه به اعتراض‌ها و تحصن‌های خود ادامه دادند. بنابر گزارش‌ها، علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، روز سه‌شنبه در دانشگاه علامه طباطبایی تهران حضور یافته بود که با تجمع اعتراضی دانشجویان این دانشگاه روبرو شد که با شعار بی‌شرف بی‌شرف مانع از سخنرانی او شدند. از دانشکده ادبیات و زبان خارجه دانشگاه تهران هم خبر می‌رسد که دانشجویان روز سه‌شنبه بدون تفکیک جنسیتی در غذاخوری این دانشگاه حضور یافتند، اما 10 تن از لباس شخصی‌ها با حضور در این غذاخوری آنها را به ضرب و شتم و بازداشت تهدید کردند. دانشجویان دانشگاه خوارزمی هم پس از ممانعت حراست دانشگاه از حضور آنان بدون تفکیک جنسیتی در غذاخوری دانشگاه غذاهای خود را به حیات برده و تحسن کردند. تحسن دانشجویان در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران هم روز سه‌شنبه با تهدید از سوی ماموران حراست روبرو شد. دانشجویان دانشگاه گیلان هم در این روز شعار نه روسری نه توسری، آزادی و برابری سر دادند و در دانشگاه مازندران هم علی‌رغم جو سنگین امنیتی و حضور پرشمار لباس شخصی ها در داخل و بیرون دانشگاه اعتراض ها ادامه دارد. ویدیوهای دریافتی متعددی نیز حاکی از ادامه داشتن اعتراض‌های دانش آموزان در شهرهای مختلف چون تهران و سنندج است. دانش آموزان در تهران خطاب به خودروهای عبوری شعار بوق نزن بوق نزن، شعار و فریاد بزن سر دادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران میگوید که پس از تحقیق به این نتیجه رسیده که مرگ اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی، در جریان یورش نیروهای لباس شخصی به دبیرستان شاهد اردبیل مسجل شده است. علی دایی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، هم بامداد سه‌شنبه با انتشار نوشته‌ای در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که گزارش‌ها درباره جان باختن اسرا پناهی به دلیل یورش نیروهای امنیتی به مدرسه این دانش آموز صحت دارد. علی دایی تأکید کرده که اطلاعات من از زادگاه هم اردبیل کامل است و اگر به صحت مسئله نرسم هیچگاه اظهار نظر نمی کنم. یک دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل هم روز دوشنبه در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا تأکید کرد که خبر کشته شدن اسرا پناهی به دلیل خونریزی داخلی ناشی از ضرب و جرح در مدرسه صحت دارد. این دانش آموز از آسیب دیدن تعداد زیادی از دانش آموزان بر اثر ضرب و شتم ماموران خبر داد. این در حالی است که کاظم موسوی، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه هم‌میهن با عصبانیت گفت این موضوعات را کش ندهید و افزود در این مورد چیز بیشتری نمی‌داند اما آن را کلاً تکذیب می‌کند. حساب کاربری اینستاگرام مژگان ایلانلو، مستندساز از بازداشت او از سوی نیروهای امنیتی در روز سه‌شنبه و انتقالش به دادسرای اوین خبر می‌دهد. خانم ایلانلو در روزهای آغاز اعتراض‌های سراسری به کشته شدن مهسا امینی تصویری از خود در حالی که حجاب بر سر نداشت و در حال تهرانگردی بود منتشر کرد. او در توضیح عکس بی‌حجاب خود در حال خوردن کباب در میدان تجریش تهران از شهروندان خواسته بود تا در سرتاسر خیابان ولیعصر تهران بدون حجاب به تهران گردی بپردازند. چند خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. سخنگوی کاخ سفید میگوید توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به این زودی حاصل نمی‌شود. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، گفت که آمریکا به مقابله با رفتار ایران در منطقه ادامه می‌دهد و از مردم شجاع ایران که خواستار حقوق اولیه خود هستند حمایت می‌کند. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد هم با اشاره به دست کم کشتن 23 کودک از جمله یک پسر 11 ساله به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این مورد به جمهوری اسلامی هشدار داد. و اما گزینه‌های غرب برای اقدام علیه جمهوری اسلامی چیست؟ تانا کاویانی این پرسش رو با عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس در میون گذاشته.
توجه داشته باشید که وقتی ما میگیم حساسیت یا در حال اعتراض کشورها نسبت به وضعیت حقوق بشر در دنیا یا در کشورهای دیگه، منظورم اون کشورهاییست که از اونها به عنوان کشورهای دموکراتیک یاد میشه، یعنی رویهشون، سیاستشون، قوانینشون بر اساس حقوق یا حقوق بشر با اون در حال معنا و مفهوم جهان شمولی اون. بنابراین وقتی که حقوق بشر در یک کشوری نقض میشه، خب رویه‌ای که کشور باید اتخاذ کنه اول اخطار میکنه، حالا یا اتحادیه اروپا اخطار میکنه یا همون مثلا کشور فرانسه یا کشور آلمان یا در حال کشورهایی که ازشون به عنوان کشورهای دموکراتیک یاد میکنه. وقتی که اخطار به جایی نمیرسه، اقدام بعدی اینه که مثلا قطعنامه صادر میکنن. حالا این قطعنامه یا در یک مجمع اروپایی است که می‌دونیم اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا هفته پیش یک همچین قطعنامه صادر کرد و نقض حقوق بشر، یعنی به خصوص حق زندگی، حق حیات، یعنی اینکه مردم ایران، جوانان ایران، زنان ایران در جریان یک اعتراضات مسالمت‌آمیز به گوله بسته میشند، اونها رو میکشند، بازداشت میکنند. خب این قطعنامه است که پارلمان اروپا صادر میکنه و محکوم میکنه این عمل رو، و از یک طرف، از طرف دیگه از شورای اروپا که میدونید قوه مجریه اتحادیه اروپا است، میخواد که اقداماتی هم بکنه برای اینکه جلوی این اعمال گرفته بشه. اونجاست که وارد بخش آخر میشیم، یعنی پرسش شما که چه اقداماتی ممکنه صورت بگیره. برای اینکه میدونید یکی از انتقادهایی که همیشه به، حالا نمیگم مدافعان حقوق بشر میشه، ولی به ساختار نهادهای بین المللی اروپایی، چه سازمان ملل چه اتحادیه اروپا، این که میگن که تصمیمات شما، قطعنامه های شما، اختارهای شما ضمانت اجرا نداره. یعنی 42 ساله که جمهوری اسلامی در قطعنامه های سازمان ملل یا اتحادیه اروپا، کمتر البته از 42 سال، محکوم میشه، ولی خب همچنان نقض حقوق بشر در ایران استمرار داره.
دقیقاً آقای لاهیجی، همین داستان رو دیروز وقتی که از جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرسیدن خبرنگاران و گفتن که این اصلا چه دردی رو از درد معترضان ایرانی دوام میکنه، جوزپ بورل میگه که این آغاز یک روند سیاسیه، اولا پیام سیاسی قوی برای حکومت جمهوری اسلامی داره، بعدش هم این آغاز یک رونده. این روند اگر این آغازش باشه به کجا میتونه ختم بشه؟ آیا ما شاهد اقدامات تند و تیزتری باید باشیم از سوی اروپا؟
ببینید، اول یعنی یه عده‌ای رو، کسانی که ناقض حقوق بشر هستن یا سازمان‌هایی که در حال ناقض حقوق بشر هستن در ساختار یک کشور، اونها رو میان تحریم میکنن، یعنی که این افراد نمیتونن به کشور اروپایی وارد بشن، شاید در برخی موارد خانواده هاشون هم نتونن، اگر اموالی در کشورهای اروپا دارن این اموال توقیف میشن. این قسمت اول ضمانت اجراست. قسمت دوم این هستش، چیزیست که ما الان دیروز با منظورم بیش از 40 سازمان بین المللی و ملی یعنی ایرانی درخواست کردیم، اینه که با توجه که شورای حقوق بشر الان تعطیله، که هرچه زودتر شورای حقوق بشر به طور فعالاتی تشکیل بشه و یک کمیته‌ای، یک کمیسیونی برای تحقیق درباره جنایاتی که در ایران صورت میگیره تشکیل بده. اگر این اقدام بشه که این امیدواری رو ما داریم و این کمیسیون تشکیل بشه، این کمیسیون میتونه آغاز به تحقیق بکنه برای اینکه ببینه در ایران چه اتفاق افتاده. میدونید که الان در ارتباط با جنایاتی که روسیه داره در اوکراین میکنه، خب در خود اوکراین، داستانی اوکراین مشغول این تحقیق شده. ما میگیم این یک کمیته تحقیق این کار رو بکنه. نتیجه این کمیته، این کار این کمیته تحقیق میتونه پرونده نقض حقوق بشر و کشتار مردم ایران رو توسط مسئولان جمهوری اسلامی ببره به شورای امنیت سازمان ملل، به صورتی که ما در مورد لیبی دیدیم، در مورد سودان دیدیم، و در اون صورت است که با وجود این که مثلا رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس جمهور ایران همچنان در قدرت هستن، ولی این مانع از اون نمیشه که دادسرای بین المللی که مرکزش در لاره هست بتواند راجع به مسائل رسیدگی بکنه و پرونده اینها رو بفرسته به دادگاه جزایی بین المللی. گفتم این رویه ایست که ما در گذشته در مورد دو کشور، چه در لیبی و چه در سودان دیدیم. متاسفانه در مورد لیبی قضیه بالاخره منجر شد به کشته شدن قذافی و قذافی به پاش به دادگاه جزایی بین المللی نرسید، ولی در مورد سودان دیدیم که بالاخره بشیر کارش رسید به دادگاه جزایی بین المللی. یعنی تمام اینها یک نوع در حال رویه است که پله پله و قدم به قدم میتونه به اونجایی برسه که یک مسئولان کشتار، حالا چه کشتار بین المللی باشه از درجه جنایت بر ضد بشریت یا نسل‌سوزی، چه کشتار مردم بی‌دفاع باشه به این صورتی که الان در ایران شاهدش هستیم، این میتونه موضوع کشیده بشه به دادگاه جزایی.
لایجی، یک وضعیتی در مورد ایران وجود داره و اون هم اینه که ما شاهد یک روند ادامه دار اعتراض در سطوح مختلف در ایران هستیم. یعنی اینطور نیست که اتفاق افتاده باشه، تمام شده باشه و حالا بیایم درباره اون اتفاق تحقیق بکنیم. اون چیزی که مخالفان جمهوری اسلامی هم اکنون دارن مطرح میکنن اینه که در سطح حقوق بشری، درسته این بیانیه هم که دیروز اشاره کردید، از دیروز هم ما داریم دربارش صحبت میکنیم، اما در سطح سیاسی چه میشه کرد؟ چون وقتی که مثلا وزیر خارجه آلمان که الان یکی از صداهای بلند در زمینه محکوم کردن اون چیزیست که در مورد معترضان ایرانی داره اتفاق میفته، وقتی حتی خانم برباک میاد صحبت میکنه، در نهایت میگه که ابزار ما محدوده. این محدودیت ابزار رو چطور میشه نگاه کرد بهش و چگونه میشه این ابزار رو یکم گسترش داد؟
توجه داشته باشید، ما یک وقت در ساختار سازمان ملل صحبت میکنیم، در ساختار اتحادیه اروپا صحبت میکنیم، یک زمان نه، یعنی اقداماتی خارج از عرف بین المللی و اون چیزی که در حال در منشور ملل متحد یا در اساسنامه اتحادیه اروپا پیش بینی شده. خب میدونید که کار ممکنه به اشغال هم برسه به صورت حمله ای که مثلا آمریکا البته با یک فرمانده ساختگی به عراق کرد یا به افغانستان. اینها خب شما میگید وقتی مخالفان، خب مخالفان مسلمی که اطلاع کافی از این مکانیزم بین المللی ندارند، ولی اعتراض کردن میتونه غیر از این مسائلی که خدمتتون گفتم میتونه مثلا فراخواندن سفرهای کشورهای اروپایی از ایران باشه یا اخراج سفرهای ایران جمهوری اسلامی از کشورهاشون باشه
که یکی از اقداماتی هم هست که این مخالفان دارن پیش میبرن، کارزارهایی رو آنلاین تشکیل دادن.
در گذشته ما دیدیم مثلا وقتی که
در مورد میکونوس
روی قاج آلمان اون جنایتی که معروف به جنایت میکونوس اتفاق افتاد، یادتون هست سفرهای چند کشور اروپایی و از جمله آلمان خودشون قهر کردن و از ایران رفتن. منظورم اینه که اون چیزی که مهمه بازتابه، عکس العمله، یعنی آیا کشورهای دیگه همچنان مشغول در حال داد و ستد و روابط دیپلماتیکشون، اقتصادیشون، تجارتیشون با این کشور هستن، یا یعنی که نه یه حد اقل اعتراضی رو میکنن، عکس العمله نشون میدن تا اینکه برسه به حد اکثر. این چیزایی که خدمتتون گفتم حد اکثر هاست، یعنی اگر مردم ایران در اثر فشاری که برشون هست، در اثر جنایاتی که قربانیش هستند، توقع داشته باشن که مثلا غرب، حالا یا اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی یا آمریکا برای ساقط کردن جمهوری اسلامی به ایران باید حمله بکنن، این در چارچوب حقوق بین الملل، در چارچوب منشور ملل متحد پیش بینی نشده. مگر اینکه این کشوری اقدام بکنه که صلح بین المللی به خطر بیاندازه.
عبدالکریم لاهیجی بود، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر در پاریس، از گزینه‌های غرب برای اقدام علیه جمهوری اسلامی در شرایطی میگفت که اعتراض‌های سراسری در ایران همچنان ادامه داره و از یک ماه هم پای خودش رو فراتر گذاشته. سپاسگزارم که با این بخش خبری کوتاه با ما همراه بودید. شبتون خوش.